ساعت 13 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی‌گیری می‌کند. با ادامه عملیات ارتش اسرائیل 480 هزار تن از شهر غزه خارج شدند. و مقام‌های محلی می‌گویند اشیای نورانی دیده شده در آسمان چند استان ایران بخشی از تست سامانه داخلی بوده است. درود به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 10 دقیقه پیش رو، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازکار ماشه قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. خبرگزاری‌های مختلف به نقل از دیپلمات‌ها گفتند این قطعنامه 9 رأی لازم را نخواهد آورد و حتی در صورت رسیدن به تعداد رأی کافی از سوی آمریکا، فرانسه و بریتانیا وتو خواهد شد. بر این مبنا اگر تا پایان ماه جاری میلادی برابر با 9 مهر ماه کشورهای غربی و ایران به راه حل دیپلماتیک دست نیابند، مطابق سازوکار ماشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سازوکار ماشه قطعی شده است گفت بله، فکر می‌کنم همینطور است، چون آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داریم نشان می‌دهد که جدی نیستند. در همین حال عباس راقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او از حمایت کامل ارکان حکومت ایران از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است. او از اینکه طرح ارائه شده ایران از سوی آقای مکرون معقول خوانده شد استقبال کرد. جزئیات کامل این طرح اعلام نشده، اما آقای راقچی آن را معقول و قابل اجرا خوانده است. وزیر خارجه ایران همچنین خواستار انتخاب راه دیپلماتیک به جای بنوشته او تقابل از سوی شورای امنیت شد و نوشت خطر در بالاترین حد خود قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با اجرای سازوکار ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. سعید خطیب‌زاده روز جمعه در ژنو با انتقاد از سه قدرت اروپایی اقدام آنها در فعال کردن سازوکار ماشه را مغرضانه و با انگیزه سیاسی خواند و گفت اگر اروپایی‌ها در این مسیر گام بردارند، سطح غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط را به بالاترین حد ممکن می‌رسانند. با ادامه پیشروی زمینی ارتش اسرائیل به سمت مناطق مرکزی شهر غزه، شمار فلسطینی‌هایی که از این شهر به سمت جنوب نوار غزه رفتند به حدود 480 هزار تن رسیده است. ارتش اسرائیل این آمار را روز جمعه اعلام کرد. تخمین زده می‌شود قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل حدود 1 میلیون تن در شهر غزه ساکن باشند. در همین حال مقام‌های بیمارستانی از کشته شدن دست کم 48 فلسطینی در روز پنجشنبه در شهر غزه خبر دادند. همزمان ارتش اسرائیل نیز کشته شدن 4 سربازش را بر اثر انفجار یک وسیله انفجاری تایید کرد. عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه از نیمه شب دوشنبه آغاز شد و ارتش اسرائیل از ساکنان این شهر خواست با تخلیه آن به سمت مناطق تعیین شده در جنوب باریکه غزه حرکت کنند. به دنبال انتشار ویدیوها و گزارش‌های از حرکت اشیای نورانی در آسمان چند شهر ایران، معاون سیاسی امنیتی استانداری گرستان و معاون استانداری سمنان در اظهاراتی جداگانه این اشیا را بخشی از اجرای تست سامانه داخلی خواندند. این دو مقام توضیح بیشتری در این باره ندادند. در همین حال وبسایت خبری تابناک روز پنجشنبه نوشت اشیای نورانی که در آسمان چند استان دیده شدند مربوط به تست موشک بالستیک پیشرفته جدید ایران توسط نیروی هوافضای سپاه بودند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تأکید کرده بود که در برخی از استان‌ها مانند گلستان، سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال استان اصفهان و بخشی از استان خراسان جنوبی شعاع نورانی دیده شد. در استان‌های تهران و مازندران و یزد هم گزارش‌هایی از دیده شدن این شعاع نورانی منتشر شده بود. انتشار این تصاویر با توجه به حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه بین دو کشور و احصا و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. و قطعنامه پیشنهادی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان از جمله تأسیسات اتمی ایران در نشست جاری کنفرانس عمومی آژانس مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم‌گیری درباره آن به نشست سال آینده موکول شد.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
دانشگاه ییل به شواهدی دست یافته است که برای اولین بار نشان می‌دهد کودکان روبوده شده اوکراینی توسط روسیه مجبور به مونتاژ پهپاد و سایر تجهیزات نظامی شدند. محققان این شواهد را به اوکراین و پلیس اتحادیه اروپا ارائه کردند تا در تحقیقات درباره جنایت جنگی روسیه در جنگ اوکراین بررسی شود. وزارت امور خارجه روسیه گزارش شده دانشگاه ییل را رد کرده و گفته این گزارش پر از مطالب جعلی و مبتنی بر داده‌های مشکوک است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته داده‌های این گزارش ساختگی است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روسیه در جریان جنگ خود با اوکراین هزاران کودک اوکراینی را به اجبار به مناطق تحت کنترل خود منتقل کرده و مانع بازگشتن آنها به خانواده و وطن اصلیشان شده است. حال به گفته رئیس تیمی از دانشگاه ییل برای اولین بار شواهدی یافت شده که نشان می‌دهد کودکان اوکراینی روبوده شده توسط روسیه برای مونتاژ تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. ناتانیل ریموند رئیس آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه ییل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این نخستین بار است که شاهد ساخت تجهیزات برای عملیات نظامی به وسیله کودک هستیم.
It is important to know because it's the first time we've seen any such description of children involved in making devices for military operations.
ریموند گفت که تیمش اسناد دولت روسیه را دیده است که جزئیات نحوه آموزش کودکان 13 تا 17 ساله در کلاس مونتاژ پهپاد و سایر تجهیزات نظامی در آوریل گذشته را شرح می‌دهد. این حادثه که در گزارش جدید تیم ریموند به آن اشاره شده، در یک اردوگاه ساحلی در دریای سیاه به نام تغییر رخ داده است. این اردوگاه که توسط وزارت آموزش روسیه اداره می شود، طبق گزارش ها بین سالهای 2022 تا 2025 میلادی میزبان حداقل 4 گروه متشکل از حدود 300 کودک اوکراینی بوده است. ریموند گفت یکی از این گروه ها سال گذشته در تولید تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و مینیاپ ها دست داشته است.
It seems that it was basically classes around how to assemble these devices.
داریا هراسیمچوک، مشاور حقوق کودکان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت، اگر این موضوع تایید شود، نشان دهنده یک تشدید تکان دهنده جدید است. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که با این افشاگری ها با جدیتی که شایسته آن هستند برخورد کند. وبسایت اردوگاه تغییر خود را پرچمدار آموزش و تفریح دوران کودکی در روسیه با محافظت شبانه روزی توسط نیروهای گارد ملی توصیف می‌کند. این وبسایت همچنین یافته‌های تحقیقات دانشگاه ییل را تایید می‌کند که یک سازمان جوانان نظامیگرا به نام یونارمیا رویدادهایی را در این اردوگاه سازماندهی می‌کند. وبسایت اردوگاه تغییر یونارمیا را در میان سازمان‌های همکار خود قرار داده است. گزارش ییل می‌گوید یونارمیا بین سال‌های 2022 تا 2025 رویدادی سالانه به نام یونتک برگزار کرده است که کودکان روبوده شده اوکراینی در آن شرکت کردند. ظاهراً در همین رویداد در آوریل 2024 بود که کار مونتاژ نظامی انجام شد. وبسایت اردوگاه تغییر هیچ اشاره‌ای به تولید پهپاد یا تفنگ‌های تهاجمی نمی‌کند. ریموند گفت که یافته‌های تیمش به یوروپول و مقامات اوکراینی ارائه شده است تا به آنها در تحقیقات درباره جنایات جنگی کمک کند.
گزارشی شنیدید از گلناز اسفندیاری. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.